نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران از هر شهری که همراه ما هستید در نخستین ثانیه های شروع 13 تیر ماه. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 1 ساعت آینده همراه با همکارانم با شما خواهیم بود در این برنامه زنده با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با یکی از همکاران ما مرتضی میردامادی، مسئول خبرهای امشب در استودیو است.
رئیس صندوق توسعه ملی و 4 عضو هیئت عامل این صندوق استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی روز شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست با استعفای جمعی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و 4 عضو هیئت عامل این صندوق موافقت شد. در روزهای گذشته و به دنبال انتشار برگه حقوق دریافتی صفدر حسینی، خبرگزاری های ایران از احتمال برکناری رئیس صندوق توسعه ملی سخن به میان آورده بودند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا خواست منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران را مشخص سازند. به گزارش ایسنا، آقای مطهری با اشاره به اینکه ارسال پیام با چنین محتوایی از سوی مرجع قانونی باید انجام شود، خواستار روشن شدن منشأ این پیامک‌ها و اطلاع رسانی در مورد آن به مردم و رسانه‌ها شد. 2 روز پیش پیامکی تهدیدآمیز برای بیش از 700 خبرنگار و برخی فعالان اجتماعی و سیاسی ارسال شد و با تهدید آنها را از تماس با کسانی که معاندان خارج از کشور خوانده شده بودند برحذر داشت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دفتر خود را موظف کرد تا در مجموعه‌های وابسته ضوابط دولت در مورد آنچه پرداخت‌های غیر متعارف می‌خواند را رعایت کند. این دستور رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه‌ای است که از جانب اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ارسال شده بود. هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه به مدت 3.5 ساعت در اداره تحقیقات فدرال FBI حاضر شد و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد. خانم کلینتون به دلیل استفاده از ایمیل شخصی خود در زمان تصدی مقام وزارت خارجه آمریکا مورد بازجویی قرار گرفت. مخالفان خانم کلینتون میگویند وی با این کار قانون در مورد حفاظت از اسناد طبقه بندی شده در مقابل حملات سایبری را نقض کرده و میتوان وی را به این دلیل مجرم شناخت. وزیر خارجه آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما پیشتر از بابت استفاده از ایمیل شخصی برای مقاصد کاری عذرخواهی کرده بود. 20 تن از جمله 9 ایتالیایی و 7 شهروند ژاپنی در جریان گروگانگیری در یک رستوران در داکا پایتخت بنگلادش کشته شدند.
اوبیجانر ماتومه اپنارا دانن یه 3 جن بیدشی.
جنرال نعیم اشفق چودری فرمانده میدان در این باره گفت در جریان این عملات جان 13 نفر را نجات دادیم. 6 نفر کشته و 1 نفر از گروگانگیران زنده دستگیر شد. دیشب بیشتر گروگانها بیرحمانه با سلاح سرد کشته شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله و گروگانگیری که 10 ساعت به طول انجامید را پذیرفت. هزاران نفر روز شنبه در مخالفت با رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مرکز شهر لندن پایتخت دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز تظاهر کنندگان که شمار کثیری از آنها را جوانان تشکیل می‌دادند، پرچم‌های اتحادیه اروپا را در دست داشتند و در مخالفت با نتیجه همپرسی هفته گذشته شعار می‌دادند. پلیس لندن برآوردی از شمار تظاهرکنندگان به دست نداده، اما رویترز به نقل از سازمان دهندگان تظاهرات شمار آنها را در حدود 50,000 نفر قید کرده است. و فیلم فروشنده ساخته اسقر فرهادی فیلمساز ایرانی برنده جایزه بهترین فیلم خارجی در جشنواره مونیخ شد. در جشنواره مونیخ که 10 روز به طول انجامید بیش از 200 فیلم از 62 کشور شرکت داشتند.
خیلی متشکرم از شما. با این خبر سینمایی به آخرین بخش خبری میرسیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. مهتدی میردامادی بود. خبرگزاری ها گفتند یک ربات تلگرامی اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل رو در اختیار دیگران قرار داده.
شرکت های مخابراتی خیلی هاشون اون اطلاعات رو خودشون در اختیار سازمان های امنیت و اطلاعات کشورها میذارن به خاطر اینکه سیستم امنیتی
دستور سازی رهبر ایران برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف و کنارگیری اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی.
استعفای جمعی نشون میده که جمعی که این حقوقها رو تصویب کرده و کسی که دریافت کرده در حال همه برکنار شدن و این میتونه به نفع دولت تموم بشه اگه استمرار پیدا بکنه.
اظهار بیخبری مسئولان در ایران از ارسال اسمس های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی.
تأکید شده روی اینکه ارتباط نباید با عناصر خارج از کشور گرفته بشه و خب بعد میاد تأکید میکنه که این ارتباط نباید از طریق خطوط امن صورت بگیره. این قسمت عجیبش اینجاست که نوشته پورتال‌های امن.
شروع فعالیت سیاسی محمود احمدی نژاد و موضع‌گیری برخی اصولگرایان که گفتند از او حمایت نمی‌کند.
آقای روحانی رأی اصولگراها رو می‌خواد بخشش. این با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده و اینکه اصولگراها با تیپ آقای لاریجانی برن پشت آقای احمدی نژاد اونم صفر.
برنامه دیدگاه ها را هم خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمانید. خبرگزاری های ایران گزارش دادند یک ربات تلگرامی از روز پنجشنبه برای ساعتی اطلاعات 20 میلیون مشترک اپراتور ایرانسل را در اختیار دیگران قرار داده. سخنگوی وزارت ارتباطات و اطلاعات و فناوری گفته اطلاعات افشا شده مربوط به 2 یا 3 سال پیشه و به تازگی شخصی یک ربات تلگرامی راه اندازی کرده که به واسطه اون هر کسی میتونه با فرستادن یک شماره تلفن مشخصات دقیق صاحب اون شماره تلفن رو دریافت کنه. این ربات مسدود شده اما روشن نیست آیا واقعا این اطلاعات همان اطلاعاتی هست که 3 سال پیش افشا شده یا دستاندازی جدیدی به حریم خصوصی مشترکان هست. در این زمینه بشنویم گفتگوی سمیرا قرایی را از رادیو فردا با رضا فانی یزدی متخصص امنیت دیجیتال در آمریکا. سمیرا از او پرسید آیا این گفته که اطلاعات منتشر شده به 3 سال گذشته مربوطه میتونه درست باشه؟
ببینید این یک امر خیلی عادی هست. معمولا این سیستم های اینترنتی بانک های اطلاعاتی وقتی هک میشن همون لحظه کسی متوجه نمیشه. در همه جای دنیا حتی در امریکا هم به همین صورت هست که مدت ها بعد متوجه میشن که این بانک اطلاعاتی هک شده و اطلاعات درز کرده بیرون. شکلی که متوجه میشن یا این هستش که بخشی از اون اطلاعات یک جای دیگه دیده میشه یا کسانی که اون اطلاعات رو هک کردن اونها تماس میگیرن و برای اینکه اطلاعات رو افشا نکنن اخاذی میخوان بکنن یا که به دلایل پولیتیکال و سیاسی اون اطلاعات رو نمیدن تا زمانی که خود کسی که هک شده متوجه میشه. به نظرم بعید نیستش که این اطلاعات اطلاعاتی است که همین طور که گفتن 2-3 سال پیش هک شده و احتمال داره اونها بعداً مطلع شدن، ولی به خاطر اینکه نمیخوان مسئولیت بپذیرن در قبال مشترکین ایرانسل این رو به اطلاع مردم نرسوندن.
خب آقای یزدی، اپراتورهای موبایل در ایران تا چه میزان از امنیت برخوردارند؟ آیا این امنیت کافی است و چقدر در کشورهای دیگه این اتفاقات مرسومه؟
تمام سیستم های موبایل در اکثر کشورهای دنیا از امنیت زیادی برخوردار نیستند. البته به طور فردی امنیت رو دارن، افراد بسیار سخت است اطلاعات اونها رو به دست بیارن، ولی خود شرکت های مخابراتی و تلفن و دولت ها و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی که به دنبال این اطلاعات هستن برای اونها امر زیاد مشکلی نیست. شرکت های مخابراتی خیلی هاشون اون اطلاعات رو خودشون در اختیار سازمان های امنیت و اطلاعات کشورها میذارن. احتمال بسیار زیاد هست که در ایران به خاطر اینکه سیستم امنیتی بسیار جدی در ایران سر کار هست اونها با این شرکت ها قراردادها رو میبندن و بخشی از قابل ملاحظه از خود اداره مخابرات در دست سپاه پاسداران هست و به احتمال زیاد اونها دسترسی به این اطلاعات دارن در صورتی که لازم باشه.
آقای یزدی، معاون حقوقی و بین‌الملل پلیس فتای ایران روز شنبه گفته که با شکایت اپراتور ایرانسل پلیس فتا به دنبال این فرد یا گروهیه که انتشار دهنده این اطلاعات بودند. نتیجه این شکایت یا پیگیری اون از طریق پلیس فتا چه خواهد بود؟
حکم 4 دلیل مختلف داره. یکی از دلایلش سیاسی هست، یک اقتصادی هست که به شماره های حساب افراد، به شماره های بانکیشون، به شماره های به اصطلاح ملیشون اونها دسترسی پیدا میکنن و اونها رو میفروشن و از اونها استفاده میکنن برای دسترسی به بقیه اطلاعات افراد و اینها قیمت داره. در همه جای دنیا هم این کار صورت میگیره. این کیس های خیلی طولانی هستن. این که دنبالش بگردن چگونه این کار انجام شده و از کجا شده دشوار هست. به ویژه اگر این کار از خارج از کشور شده باشه و هکرهایی که به طور حرفه‌ای کار میکنن از خارج از کشور اونها انجام داده باشن و بعد اطلاعاتی رو که به دست آوردن به کسانی در داخل فروخته باشن یا در اختیار اونها گذاشته باشن.
رضا فانی یزدی بود، متخصص امنیت دیجیتال در آمریکا، سمیرا قرایی با گفتگو میکرد. اما در کنار این موضوع مرتبط با ایرانسل، موضوع اسمس های تهدیدآمیز هم وجود داره. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل کشور گفتن که پیامک های تهدیدآمیز دریافت کردن که به اونها هشدار داده از ارتباط با عناصر معاند خارج از کشور خودداری کنند. بعضی از مسئولان در این باره اظهار بی اطلاعی کردند. از پروانه وحید منش بشنویم.
هشدار: هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است. این متن پیامکی است که وبسایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان در ایران خبر داد که صدها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران در کشور روز پنجشنبه آن را دریافت کردند که از آنها خواسته شده ارتباط خود را با عناصر به گفته این پیامک معاند خارج از کشور قطع کنند. آنطور که وبسایت زیتون گزارش کرده، حتی افرادی از حوزه نشر و ادبیات کودک در ایران هم از جمله دریافت کنندگان این پیامک هشدار دهنده بودند. برخی از نهادهای وابسته به دولت حسن روحانی از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت از ارسال چنین پیامی اظهار بی اطلاعی کردند. بر اساس این گزارش، این پیامک‌های تهدیدآمیز از طریق 4 شماره تلفن شخصی فرستاده شده است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت سایبری ساکن آمریکا، درباره ارسال چنین پیامکی از تلفن‌های شخصی به رادیو فردا میگوید:
برعکس همیشه که اگه مثلا نیروهای امنیتی می‌خواستن هشدار بدن به فعالین اجتماعی و خبرنگارا، معمولاً از شماره‌های این پیام‌ها ارسال می‌شد یا تلفن‌ها زده می‌شد که شماره‌های در واقع نامشخص بودن، پرایوت نامبر بودن و شماره نمی‌افتاد. این بار خب یه ذره عجیبه که از روی یک شماره حقیقی این اتفاق داره صورت میگیره. این شماره در واقع یه سری حساب‌هایی هم توی اینترنت به نام ثبت شده، حساب‌های تلگرام و حساب‌های ایمیو، که یه ذره عجیب میکنه این داستان رو. مثلا حساب تلگرامش از ماه مارچ تا الان فعال نبوده و اگه حساب ایمیوشو چک بکنی میبینین که یک پروفایل پیکچرش، عکسی که به عنوان مالک حساب توش گذاشته شده، یه مقدار عکس عجیبی هست، شبیه مبارزین مسلح کرد هستش، یه مقدار عجیب هستش. از نظر فنی متن پیامی که نوشته شده یک مقدار عجیب هستش، یعنی مثلا تاکید شده روی اینکه ارتباط نباید با عناصر خارج از کشور گرفته بشه و خب بعد میاد تاکید میکنه که این ارتباط نباید از طریق خطوط امن صورت بگیره. این قسمت عجیبش اینجاستش که نوشته شده پورتال های امن. پورتال اساسا وسیله ارتباطی نیستش، یعنی وسیله ارتباط بین دو نفر نیست. برای مثال فرض کنید یاهو یک پورتال هستش. به نظر میرسه اگه فرض بگیریم این پیغام واقعی هستش و طرف نیروهای امنیتی صادر شده، مسئله اینجاست که به نظر میاد حساسیت خیلی زیادی داره به وجود میاد روی استفاده از نوع اپلیکیشن ها و ابزارهایی که در واقع غیر ممکن میکنه شنود مکالمات و مکاتبات رو برای این دست از نیروها.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز شنبه 12 تیر ماه گفته است ارسال پیامک تهدیدآمیز و مشکوک موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه‌های کشور شده و از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواسته است که به سرعت منشأ این پیامک‌ها را شناسایی و خاطی یا خاطیان را به قوه قضاییه معرفی کنند. پیمان عارف، فعال سیاسی ساکن ترکیه، درباره اینکه آیا این پیامک‌ها از سوی حاکمیت به فعالین ارسال شده، به رادیو فردا میگوید:
در واقع نهاد اطلاعاتی امنیتی موازی که از ابتدای دهه 80 یا بهتر بگم از اواخر دهه 70 در ایران شکل گرفت، که حتی در مقاطعی بازی‌های بسیار بزرگی رو هم در عرصه سیاسی ایران بازی کرد، به هسته اصلی اون چیزی بود که در اواخر دور اصلاحات از به عنوان اتاق جنگ علیه دولت خاتمی یاد می‌شد یا دوباره در واقع در دولت روحانی ازش تحت عنوان اتاق اقدامات ضد دولت روحانی ازش یاد میشه. به نظر میرسه که پخش پیامک ها یک رفتار کاملا سازمان یافته و مسبوق به سابقه از ناحیه اطلاعات موازی بوده باشه.
علی مطهری اعلام کرده است که در صورت لزوم موضوع ارسال این پیامک‌ها در مجلس پیگیری خواهد شد. پیمان عارف معتقد است ارسال این پیامک‌ها در راستای پرونده نفوذی است که پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر ایران درباره آن هشدار داده بود.
بعد از سخنرانی که آقای خامنه‌ای درباره بحث نفوذ و مقابله با نفوذ مطرح کردند، اطلاعات سپاه سازمان اطلاعات سپاه به هر حال دستگیری‌هایی رو در پاییز گذشته انجام داد و نشون داد که بسیار مصمم هست روی سرکوب فضای مجازی، سرکوب مطبوعات و تمام اون فضای رسانه‌ای که در اختیار دولت روحانی قرار داره.
در سالهای گذشته و به ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد. وزارت اطلاعات ایران همچنین سال 88 عقد قرارداد و عقد امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را ممنوع اعلام کرده بود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. روز شنبه هم فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران تحت تاثیر ماجراهای مربوط به افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران قرار داشت. در ادامه حاشیه‌های مربوط به این افشاگری، در روز شنبه تمام اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی از جمله رئیس اون از سمت خودشون کناره‌گیری کردند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و 4 نفر دیگر از اعضای این هیئت تازه ترین قربانیان پرونده افشای فیش‌های حقوقی نجومی در ایران هستند. آنها روز شنبه در جلسه ویژه هیئت امنای این صندوق که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد استعفای خود را اعلام کردند. مسعود مزینی، محمد نوری ناینی، محمد رضا شجاع‌الدینی و محمد قاسمی افرادی هستند که همراه آقای حسینی سمت خود را در صندوق توسعه ملی، نهادی که زیر نظر رئیس جمهوری ایران اداره می شود، ترک کردند. این افراد به جمع مدیران دیگری پیوستند که در روزهای اخیر خبر برکناری یا کنارگیریشان منتشر شده است. مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملت، کشاورزی و رفاه کارگران از جمله این افراد هستند. اما آقای صفدر حسینی که سابقه وزارت در دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی را دارد، شناخته شده ترین مدیری است که در پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی کنار گذاشته می‌شود. گفته شده که او در سال 1394 مجموعاً بیش از 680 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده و 300 میلیون تومان هم وام کم بهره گرفته است. او در مقام دفاع از خود گفته بود که پس از مسئولیتش در این نهاد پرداخت حقوق‌ها را که به گفته او ناشی از تصمیمات دولت قبل بوده اصلاح کرده و بخشی از حقوق دریافتی خودش را هم داوطلبانه به صندوق توسعه ملی بازگردانده بود. این اظهارات البته تغییری در فضای ایجاد شده علیه او نداشت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره اهمیت کنارگیری او چنین میگوید:
ماجرای فیش‌های حقوقی یک قطعه بسیار کوچکی از ماجرای فساد در ایرانه، ولی در جنگ سیاسی که در گرفت به هر حال تو افکار عمومی این به ضرر دولت و اصلاح طلب تموم شد. هرچند بایستی جدا از اینکه کسی که این حقوق‌ها رو دریافت می‌کنه این افراد باید مورد توجه و پرسش قرار بگیرن، اینکه چه کسانی به اینها این حقوق‌ها رو میدن و اینکه کجاها تصویب کردن که این حقوق‌ها داده بشه، اینها به هر حال سزل این مثلث هستن. طبیعتاً حقوقهایی که بر اساس شایسته سالاری پرداخت نشده، حقوقهایی که خارج از عرف نسبت حداقل اکثر حقوق پرداخت شده، اینها به هر حال بایستی مورد توجه قرار بگیرن. و طبیعتاً خب استعفای جمعی هم نشون میده که جمعی که این حقوقها رو تصویب کرده و کسی که دریافت کرده به هر حال همه برکنار شدن و این میتونه به نفع دولت تموم بشه اگه استمرار پیدا بکنه. اما این مسئله نمیتونه صرفاً در نهادهایی که زیر نظر دولت هست منحصر بمونه.
صفدر حسینی در روزی از مسئولیتش کنار رفت که خبرگزاری‌های ایران متنی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن آقای خامنه‌ای در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته است کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیر متعارف حساسیت نشان دهند و به گفته او قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. رهبر ایران در اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به دفتر خودش مربوط باشد گفته است که دفتر هم باید ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه قرار دهد. پاسخ رهبر جمهوری اسلامی را باید واکنش احتمالی او به گزارش های درباره وجود پرداخت های بالا در نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای مرتبط دانست. با وجود این پاسخ، رضا علیجانی احتمال بررسی دقیق عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر ایران در زمینه فساد مالی را اندک می‌داند.
آقای خامنه‌ای هم هرچند من زیاد خوشبین نیستم که عملیاتی بشه، اما حداقل روی کاغذ و در شفاهی و در حال زبانی پذیرفتن که این مبارزه با فساد در نهادهای تحت نظر ایشون هم اعمال بشه. هرچند خب به هر حال تو سپاه مسئول سپاه میگه من مسائل حفاظتی به من اجازه نمیده حقوقم رو اعلام بکنم، بعید به نظر میاد که دولت بتونه در اونجا مداخله بکنه و این مجوزی که آقای خامنه‌ای داده بیشتر شبیه یک تعارف و شعار سیاسی بیش نخواهد ماند.
ماجرای حقوقهای بالا به جریان دامنه‌داری تبدیل شده است که رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت حسن روحانی اطرافیان رئیس جمهوری ایران را از جمله افراد دخیل در آن می‌دانند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صراحت حسین فرید برادر رئیس جمهوری ایران را در انتصاب علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کارگران مؤثر دانسته است.
ما یک پرونده سنگینی قبلا که ایشون رئیس بانک ملی بود تشکیل دادیم، پرونده الان در دادسرا مطرح هستش. آقای فریدون، حسین فریدون اصرار کرد به من که این آقا بیاد رئیس بانک رفاه کارگران، که من به شدت مخالفت کردم و گفتم ایشون پرونده سنگینی داره، ولی متاسفانه با اصرار ایشون و لابی ایشون این شد رئیس بانک رفاه کارگران.
بانک این اصارات با تکذیب حسین فریدون مواجه شد، اما نشانه آشکاری از بالا گرفتن حملات به رئیس جمهوری ایران محسوب شد. رضا علیجانی درباره این حملات و میزان موفقیت مخالفان در آن میگوید:
در افکار عمومی میشود گفت که به هر حال تا حدی به نتیجه رسیدن، ضمن اینکه بایستی شفاف سازی بشه. یعنی فساد در از طرف هر جریان سیاسی هست، یا استفاده از رانت قدرت از سوی هر شخصیت سیاسی از هر جریانی که هست بایستی مورد توجه قرار بگیره. حداقلش این هست که دولت اگر شفاف سازی در این رابطه نکنه، اگر تخلفی صورت گرفته که هنوز اثبات شده نیست، با تخلف برخورد نکنه به ضرر دولت خواهد بود. هرچند به نظر میرسه که دولت دست پرتری داره جریان اعتدالی نسبت فسادی که در جریان مقابل هست، اما همونگونه که مشاور امنیتی آقای روحانی در یک متن مجازی نوشته بود قلب خسته تدبیر، به نظر میرسه که دولت اونچنان نفسی برای کشمکش و مقابله در این حوزه ها نداره و این خب به نفع دولت نخواهد بود. هرچند تا انتخابات ریاست جمهوری سال بعد ما شاهد کشمکش های بیشتری در این حوزه قطعا خواهیم بود.
در تحولی دیگر مرتبط با ماجرای فیش های حقوقی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی روز شنبه تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی را تایید کرد، اما گفت این کار پیشنهاد دولت یا مجلس نبوده است. مجلس ایران قرار است طرحی برای محدود شدن سقف پرداخت حقوق مدیران به میزان 10 میلیون تومان در ماه را بررسی کند.
دستور تازه رهبر ایران برای بررسی و رسیدگی به مسئله حقوق‌های نامتعارف در کشور بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما بشنویم از احمدی نژاد که برخی از چهره‌های سیاسی از بازگشت او به قدرت به عنوان کابوس یاد می‌کنند. او در چند ماه گذشته فعالیت سیاسیش رو دوباره آغاز کرده. بعضی از اصولگرایان گفتند از احمدی نژاد حمایت نخواهند کرد. از وحید پور استاد بشنویم.
آیا محمود احمدی نژاد قصد بازگشت به عرصه سیاسی ایران را دارد؟ در تازه ترین واکنش ها محسن کوهکن نایب رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام رهبری به وبسایت خبر آنلاین گفت در شرایط کنونی احتمال حمایت اصولگرایان از محمود احمدی نژاد صفر است، زیرا به تعبیر او احمدی نژاد منتقدین بسیار جدی در بین اصولگرایان دارد. اما آقای کوهکن گفت معلوم نیست در آینده چه شرایطی پیش آید. تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس هم حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری صفر می‌داند.
الان اصولگراها یه بخشیشان در حقیقت با آقای روحانی نظر دارن. آقای روحانی هم کمک کرد که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه و آقای عارف جا گذاشت، چون آقای روحانی مطمئنه که در هر حال اصلاح طلب ها باید ازش حمایت کنه. آقای روحانی رأی اصولگراها رو میخواد بخشیشو، اینه با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده، و اینکه اصولگراها با تیک آقای لاریجانی برن پشت آقای احمد نژاد اونم صفره. در این صورت احمد نژاد میتواند کاندیدای افراد راست افراطی باشه که اونام نمیان این ریسک به راحتی انجام بدن. اما این مانورهای احمدی‌نژاد تاثیر داره، یکی که ریسک پوپولیسم رو میبره بالا، ولی از یه طرف دیگه احمدی‌نژاد با این کارهای خودش احتمال محاکمه‌اش رو عقب میندازه. تو خلاصه در دولت های احمدی‌نژاد الا ما شاء الله تخلف اقتصادی صورت گرفته و خیلی مشکلات با ایجاد کرده و به عنوان مرد فعال در صحنه امکان محاکمه‌اش از بین میره. و یک نکته مهم متاسفانه در سیاست در ایران سن بازنشستگی نداره و سیاستمدارا میخوان تا آخرش باشن.
تقریبا یک سال دیگر تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی مانده و برخی از چهره‌های اصلاح طلب نامزدی محمود احمدی نژاد را منتفی می‌دانند و برخی هم درباره حضور مجدد او اعلام خطر می‌کنند و معتقدند او تنها کسی است که می‌تواند رقیب جدی برای حسن روحانی باشد. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران که در شبکه‌های مجازی منتشر شده.
اصولگرایان باید به سوال خیلی خیلی سرنوشت‌ساز پاسخ بدن، به خصوص بعد از شکست هولناکی که اصولگرایان دو هفته اسفند دریافت کردن. اون سوال این استش که آیا ما می‌خواهیم در انتخابات 96 پیروز بشویم یا نه؟ خب اگه بخوایم حضور جدی داشته باشیم با کی؟ با علی لاریجانی، با سعید جلیلی، با علی اکبر ولایتی، با عداد عادل، با کی ما می‌خوایم بریم جلو و رأی جمع بکنیم؟ حالا صرف نظر از اینکه در مقابل روحانی باید بایستیم، هیچ کدوم اینا نمیتونن، ما شکست سنگینی خواهم. تنها کسی که میتواند تو جناح راست اصلاح طلبان رو، روحانی و عارف رو به چالش بکشه فقط احمدی نژاد هستش.
با وجود سکوت چند سالی احمدی نژاد بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، او در طول ماهای گذشته فعالیت سیاسی خود را به طور چشمگیری در تهران و برخی استانها شروع کرده است. با وجود این فعالیت‌ها، عبدالرضا داوری از یاران نزدیک رئیس جمهور سابق ایران بر اساس آنچه که از او در شبکه‌های مجازی منتشر شده می‌گوید، احمدی نژاد تا این لحظه قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
با توجه به آنچه که ما تا این لحظه از آقای دکتر احمدی نژاد میدانیم و از ایشان شنیده ایم، آقای دکتر احمدی نژاد واقعا امروز و در این لحظه‌ای که ما با هم صحبت میکنیم برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری 96 و کاندیداتوری در انتخابات نداره.
اگرچه فعالیت سیاسی احمدی نژاد دوباره شروع شده، اما او برای بازگشت به عرصه سیاسی امروز ایران به ویژه ریاست جمهوری با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
در جریان عمومی اصولگرایان اعتماد زیادی به آقای احمدی نژاد دیده نمیشه. دلیل عمده اون این هست که آقای احمدی نژاد در دوره‌ای در واقع انقدر اصرار کرد بر دیدگاه‌های خودش که به مقابله در برابر آقای خامنه‌ای انجامید. بنابراین فکر می‌کنم نه فقط اصولگرایان اعتماد زیادی به احمدی نژاد ندارن، بلکه حتی جریان‌های تندرو هم می‌دونن که نمی‌تونن از نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد برای انتخابات استفاده بکنم، برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای کشور به وجود اومده نتیجه سیاست‌هایی هست که در دوره آقای احمدی نژاد دنبال شده. بنابراین به نظر میاد بیشتر گروه‌های هوادار آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار بر دولت عمل خواهند کرد تا اینکه یک جریان اصلی که بتونن اداره بکنن تحولات سیاسی در ایران رو.
اگرچه برخی از سیاستمداران در ایران بازگشت احمدی نژاد را در حد صفر می‌دانند، اما در عرصه سیاسی متغیر و پیچیده ایران در حد صفر امر مطلقی نیست و هر لحظه یک امر غیر منتظره معادلات سیاسی روز را تغییر می‌دهد.
گزارش وحید پورسر رو شنیدید در مورد آمدن یا نیامدن محمود احمدی نژاد و بازگشت او به عرصه سیاست در یک سال باقی مانده از ریاست جمهوری آقای روحانی و همینطور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
من به عنوان یک ایرانی بعید میدونم که اگر آقای احمدی نژاد برای دوره سال 96 هم بخواد خودش رو به عنوان رئیس جمهوری مطرح بکنه، مردم ایران با این خاطره که از فساد اقتصادی ایشون و حمایت از آدم‌های فاسد از جمله معاون اول رئیس جمهوری که ایشون داشتن، بعید می‌دونم دیگه دوباره به ایشون بخوان مردم رأی بدن.
من داستان کرمان زنی میزینم این ملت چقدر یعنی جاهل باشن که دوباره بخوان به احمدی نژاد رأی بدن. نه چقدر و چقدر.
هم میخواستم بگم آقای خامنه‌ای دست از سر ملت ما بردار، شما چی از جون ملت ما میخوای؟ آخرش همه ما نابود میشیم، فقط به خاطر شما.
سالانه 20 میلیارد دلار دین مقدس اسلام داره به ایران طعنه ضرر میزنه، به خاطری که آقا توریست نمیاد به ایران، چون که ما میخوایم اسلام افراطی داشته باشیم، توریست هم نمیاد اینجا مقنعه سر کنه و چادر سر کنه تو ایران بگره تو هوای گرم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. اما در تقریبا انتهای مجله نیمه شب سری بزنیم به آخرین خبرهای ورزشی و بشنویم از جمله از سومین بازی یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا آلمان ایتالیا. حبیب روشنزاده همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ماست. آقای روشنزاده در مورد بازی بگید، تا این لحظه چه خبر است؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزمند، نیمه اول مسابقه آلمان ایتالیا در یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا در فرانسه در شهر بوردو تمام شده بدون گل، 0-0 مساوی. بازی که بسیاری از مفسران ورزش دنیا ازش به عنوان یک فینال یاد کردن در جام ملت‌های اروپا، زیرا دو قدرت بزرگ فوتبال دنیا در این مسابقه با هم روبرو شدند و البته ایتالیا در چند سال اخیر شاید بگیم به نسبت ایتالیا گذشته خوب نبوده، ولی به هر حال برگردیم به اینجا. ایتالیایی ها امشب با بازوبند سیاه وارد میدان شدند و بازی رو شروع کردند به خاطر کشته شدن ایتالیایی هایی که در حادثه بنگلادش جان خودشون از دست دادند. بازی با سرعت بالا آغاز شد، در نیمه اول همطور ادامه داشت ولی بدون کیفیت در این سطح، این با سطح سرعت همخوانی نداشت در مقایسه با نام دو تیم. البته نفوذهای آلمان روی دروازه ایتالیا به مراتب بیشتر بود، ایتالیا دفاعش خیلی خوب کار میکرد و به دنبال ضد حمله بود که در یکی از این ضد حمله ها در دقیقه 43 هم چیزی نمونده بود دروازه آلمان رو باز بکنه و مسابقه در نیمه اول بدون گل 0-0 مساوی تمام شد. حالا بایستی ببینیم نیمه دوم که در حقیقت نیمه مربیان نامیده میشه همیشه در فوتبال، چگونه خواهد بود و تفکرات دو مربی به چه شکل پیاده خواهد شد. آزاده،
این سومین بازی یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا بود، برنامه بقیه بازی‌های یک چهارم نهایی چه هست؟
چهارمین بازی یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا هم امروز یک شنبه برگزار میشه در شهر پاریس در استادیوم سن دونی، استاد دو فرانس، بین فرانسه و ایسلند. ایسلند شگفتی ساز که موفق شد در مرحله گروهی با پرتغال 1-1 مساوی کنه، با مجارستان مساوی بکنه و اتریش رو شکست بده و به هر حال با عنوان تیم دوم گروه بیاد بالا و در یک هشتم نهایی انگلیس رو حذف کرد با پیروزی 2-1. حالا در مقابل فرانسه یه میزبان قرار گرفته، میزبانی که مدعی قهرمانی در جام ملت‌های اروپا هست فرانسه، بعد از پیروزی هایی که مقابل رومانی و آلبانی داشته و مساوی که با سوئیس کرده و ایرلند رو هم حذف کرده. میدونید که فرانسه یک بار در جام ملت‌های اروپا در سال 1984 به مقام قهرمانی رسیده، حالا هم به عنوان یک مدعی به این جام نگاه میکنه، به خصوص که میزبان مسابقات هم هست و میگوید که حرفی برای گفتن داشته، ولی بازی هایی که انجام داده در حال با اون فرانسه گذشته فاصله داره و بایستی در مقابل یک تیم کوچک ایسلند قرار بگیره که گفتم
تا این لحظه درخشیده. البته
بله
آقای آقای روشنزاده، در کنار جام ملت‌های اروپا فوتبال، لیگ جهانی والیبال هم در حال برگزاری هست، الان در تهران در جریان هست. بعد از بازی شنبه مقابل ایتالیا فکر می‌کنید وضعیت تیم والیبال ایران چطور باشه؟
بازی شنبه خیلی بازی یک طرفه بود، من بایستی خدمتتون عرض بکنم، بین ایتالیا و ایران و 3-0 ایتالیایی‌ها بردن، 25-20 و 25-21 و ایتالیا خودش رو در میان 5 تیم برتر لیگ جهانی والیبال قرار داده و همچنان حفظ کرده.
بله.
بین 12 تیمی که در حقیقت تیم سطح 1 هستند و در همین روز سربستان هم به آرژانتین باخته، سربستانی که بهترین تیم لقب گرفته.
آقای روشنزاده متاسفانه دیگه وقت نداریم، از شما معذرت میخوام و از شنونده های رادیو فردا هم دعوت میکنم که برنامه میزگرد رادیو فردا رو بشنوند، با امیر مصدق کاتوزیان همراه بشید در دیدگاه ها. شب به شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با آغاز این هفته وارد ماه پایانی سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی می شویم. کامیابی های دولت در این مدت بیشتر بوده یا ناکامی های آن؟ در سوی دیگر دستاورد مخالفان دولت بیشتر بوده یا شکست های آنان؟ تراز توان و ناتوانی دو سوی زورآزمایی در آستانه واپسین سال زمامداری دولت روحانی چه به ما نشان می دهد؟ بخت گسترش مدت زمان ریاست جمهوری حسن روحانی با رسیدن به دور دوم بیشتر است یا بخت بازگشت مخالفان دولت روحانی به کاخ ریاست جمهوری در پاستور؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها: قاسم شعله سعدی، نماینده سابق دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن، و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای شعله سعدی، در ماه پایانی سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی برایند زورآزمایی ائتلاف اعتدالگرایان اصلاح طلبان چیه؟ در توازن قوا کدوم دست بالا رو داره؟
میدید اگر که ساختار قدرت در ایران مورد توجه قرار بگیره، در واقع هیچ کدامشون، چون مرکز قدرت دست کسانی است که قدرت انتصابی رو دارن، یعنی مثلا نیروهای مسلح رو دارن، نیروهای امنیتی رو دارن، شورای نگهبان رو دارن، قوه قضاییه رو دارن. ساختار دموکراتیکی مثل کشورهای غربی نیست که شما بگید کی دست بالا داره. اون بخش اندکش که مربوط به نهادهای انتخابی میشه، اینجا دیگه زورآزمایی ها خیلی خودشون نشون میده. تا چند سال پیش تقریبا یک جانبه در اختیار محافظ کاران بود، از سال 92 یک شکافی برداشت که آقای روحانی و قوه اجرایه رو گرفت و در انتخابات هفتم فند سال قبل هم انتخابات مجلس، دوباره مجلسی رو که به صورت تک قطبی در اومده بود به دو یا سه قطبی تبدیل کرد و بنابراین در این بخش اصلاح طلبا و اعتدالیون الان اکثریت رو دارن و محافظه‌کاران الان به یک اقلیت تبدیل شدن. به علاوه این که در مجلس کسانی بودن که جنجال آفرینی نمی کردن، مثل آقای رسایی، کوچک‌زاده و اینا، از اول اینا رو صلاحیتشون تایید نشد، نتونستن بیان. مجلسی داریم الان که هم هویت سیاسی کمی داره، یعنی چون همه دونه دوشا رو زده بودن بالاخره رده های چندم به مجلس راه یافتن و یه مجلس کم هویتی شده از این جهت، هرچند که نیروهای جنجال آفرین هم بگیدرشون نیست و اون اقلیت محافظه کار هم به دلیل فقدان چهره های برجسته الان یک اقلیت ضعیفی هست و از این راه گذر میشه گفت که مجلس الان به یک مجلس دو یا سه قطبی، این که میگم دو یا سه برای این هست که اعتدالیون، طرفداران دولت و اصلاح طلبان، اینها هم میشه قائل شد به دو فرکسیون، بعدشون هم میشه ائتلافشون رو در نظر گرفت و مجموعاً اون دو پشت رو یک فرکسیون تلقی کرد.
ممنون آقای شعله سعدی. آقای کردوانی، تراز دستاوردهای ائتلاف حامیان دولت از سوی و اصولگرایان مخالف دولت از سوی دیگه در مدت ریاست جمهوری حسن روحانی چی بوده؟
در مقابل اصولگرایان یا تمامت‌خواهان، حالا هر اسمی که بگذاری، در مقابل جریان دولت، میان این دو رو عرض میکنم. اصولگرایان هیچ دستاوردی تو این زمان بعد از به ریاست جمهوری رسیدن آقای روحانی نداشتن و دولت به رغم همه مشکلاتی که داشته و روی مملکت ویرانه و در آستانه ورشکستگی و در آستانه حتی جنگ تونسته مملکت رو جمع جور بکنه. بالاخره گرانی و همین حرفا طبیعتا زیاد هست، ولی کاری که کرده حداقل این بودی که از اون تورم توسعه مهار بکنه، به یه معنا گویا به یه رقمی برسونه. نه این که ضعف نداره، نه این که مشکلات نیست، نه این که گران نیست، ولی به هر جهت دستاوردهای دولت روحانی در همین زمانی که بوده در مقایسه با طرف مقابل و دوران احمدی نژاد اصلا غیر قابل مقایسه است. به هر جهت تونسته این مملکت رو از یه وضعیت بسیار حاد شکننده نجات بده، گرچه کماکان این اوضاع شکنندگی در جامعه ایران واقعیت ایران رو تهدید میکنه.
بسیار خوب آقای کردوانی. آقای برزی، نقطه قوت و ضعف دو طرف معادله در این نزدیک 3 سال کدوما بودن؟ اعتدال گرایان و اصلاح طلبان در یک سو و اصول گرایان در سوی دیگه؟
اولا بگم جناب شل سعدی فرمودن که مرکز قدرت انتصابی است و به معنای انحصاری است. من نظرم متفاوته، یعنی جناح‌های سیاسی رو بسیار قدرتمند در تعیین سرنوشت مردم در شرایط حاضر می‌بینم و از جمله جناح اعتدالی و اصلاح طلب رو با یک حضور زنده مستقل و مؤثر می‌بینم و البته به عنوان یک جریان سیاسی هم نقاط ضعف دارن و هم نقاط قدرت دارن. اگر توجه کنیم به جریان آقای روحانی، ببینید الان از نظر اینکه واقع بینی در سیاست مسلط شده، این یک نقطه قدرته، یعنی اصلاح طلب و از آرمان گرایی دور شدن، به معنای به واقع بینی نزدیک شدن، حرکت سیاسی رو بر اساس امکانات موجود میسنجن، میپرسن که آقا امکانات چی هست، کجا وجود داره، چه تغییراتی میشه به وجود آورد. دیگه صرفا بحث ایدئولوژیکی و فلسفی و حقوقی نیست، بحث و گفتمان عاطفی و آرمانی نیست، بیشتر واقع بین شده مسئله. و یک نکته قوت دیگه برای ائتلاف روحانی به نظر من این که اصلاح طلب و رهبری عنصر اعتدالی رو پذیرفتن، یعنی آقا قبول کردن که رهبر ائتلاف به دست میانه روها و پراگماتیستا باشه. این رو خب ما 15 سال 20 سال پیش نداشتیم، ولی در انتخابات 92 داشتیم، در انتخابات 94 داشتیم. عارف به جای روحانی کنار رفت، حتی در برابر لاریجانی کوتاه اومد. خب این نکته فوق‌العاده مهمی در پیروزی ائتلاف روحانی بود. اما در مورد ضعف ها، به نظر من ضعف بزرگ ائتلاف ناتوانی بوده که یک برنامه برای طبقات فرودست، برای طبقات کارگر، برای طبقات پایین شهری تنظیم بکنه. ائتلاف روحانی، آقای روحانی با طبقه متوسط مدرن شهری رابطه خوبی داره، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ عاطفی، اما این رابطه با طبقه کارگر وجود نداره. این ضعف بزرگ ائتلافیا بوده، ضعف بزرگ روحانی بوده. شما نگاه کنید رابطه قوی اصولگرایان تندرو رو با طبقات فرودست، بسیار قویه، روز کار میکنن، به زبان اونا صحبت میکنن، نیازاشون رو میبینن، اما ائتلاف اعتدالی نتونسته با طبقات فرودست یک رابطه عاطفی و فکری برقرار بکنه و پاش لنگ میزنه.
حالا در دنباله بس بیشتر این موضوع رو میشکافیم آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شل سعدی، در کمتر از یک سالی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقیه، محور برنامه هر کدوم از دو جناح رقیب چی میتونه باشه یا چی باید باشه برای تقویت جناح خودش؟
به نظرم روحانی به 3 دلیل عمده انتخاب شد. یک، اشتباه محاسباتی شورای نگهبان در تعیید صلاحیت ایشان. دوم، حضور مردم بود که پیش بینی میشد که مردم با تجربه سال 88 دیگه حضور کمتری داشته باشن و بایکوت کنن، اما در یک اقدام خودجوش مردم حضور رو گسترده پیدا کردن. و سومین عامل این بود که حکومت ترجیحش این بار برگزاری آرام و بی سر صدای انتخابات بود، نه لزوما حضور مثلا حد اکثری، زیرا می ترسید که حوادث 88 تکرار بشه و این بار قابل کنترل نباشه. در آرام دستکاری صورت نگرفت و لذا نتیجهش این شد که حالا آقای روحانی برنده شد. اما ما تجربه ای داریم که یک بار فقط 2 نفر صلاحیتشون تایید شده، آقای رفسنجانی و دکتر شیبانی، که اتفاقا دکتر شیبانی هم گفت من به رفسنجانی رای میدم. و دفعه‌های دیگه بوده که مثلا فقط 4 نفر تایید شدن. چون دست شورای نگهبان هست، اونجوری نمیشه اطمینان داشت که مثلا از جناح‌های مختلفی کاندیداتوریشون تایید بشه و ببینیم که حالا برای سال آینده چه تدارکی دیدن. اما ریاست جمهوری رو این بار شورای نگهبان میتونه مثلا صلاحیت 2 نفر رو تایید بکنه، 3 نفر رو تایید بکنه از عوامل خودشون و بنابراین سازوکار قانونی که خرابگیر باشه متاسفانه وجود نیست. فقط باید امیدوار باشیم که شورای نگهبان و نهادهایی که به شورای نگهبان
خط میدن واقعیت کشور رو در نظر بگیرن. اگر چنین باشه هم امکان ورود آقای روحانی هست برای بار دوم و هم اینکه به دلیل اینکه محافظه‌کاران شکست‌های متعددی رو تا کنون متحمل شدن شاید به عقل بیان و به جای اینکه مثلا محافظه‌کاران رو در دوئل با اصلاح طلبان می‌فرستن و شکست می‌خورن، پس اگر که نهادهای انتصابی جرأت بکنن این دفعه یک فرد مستقلی را مثلا صلاحیتش تعریف بکنن، دیگه من بعید میدونم امثال آقای روحانی بتونن رأی بیارن.
بسیار خوب آقای شهرزادی. آقای کردوانی، بخت هر کدوم از دو جناح برای غلبه بر جناح دیگه در چه صورت افزایش میابه و در چه صورت کاهش؟
اگر اصلاح طلبها به تجربه های خودشون مثلا به دورانی که هم آقای معینی رو کاندید کردن هم آقای مهرعلیزاده در واقع کاندید شد و اون دوران در واقع مجموع رأی اصلاح طلبها بسیار بیشتر از طرف مقابلش بود، ولی چون دو نفر از جناحشون کاندید شد رأیشون شکسته شد و عملا اون دوران نتونستن پیروز بشن.
آقای کروبی هم بودن.
بله در واقع این سه جریان، ولی آقای کروبی یه برخورد دیگه اصلاح طلبها هستن داشتن بشه، برشون کاملا مخالف بودن. بجد این تجربه سنگینی بود در واقع اون دوران و من فکر میکنم امروز با توجه به صفحه شطرنج سیاسی حکومتی، بیرون از حکومت نمیگم، اون چیزی که در درون حکومت توی صفحه شطرنج هست، کسانی که در درون اصلاح طلبان میتوانند یه نوع نماد باشند و مردم به دورشون جمع بشن رو شورای نگهبان اجازه ورود نخواهد داد. منظورم کسانی نظیرهای خاتمیه. در نتیجه من تصورم این نیست که اصلاح طلبان چهره‌ای داشته باشند که اون چهره بتواند آرای مردم رو به دور خودش جمع کنه. عاقلانه ترین کار این خواهد بود که دوباره همون ائتلاف دوره گذشته، یعنی ائتلاف جریان اصلاح طلب با جریان میانه رو یعنی آقای حسن روحانی همون عمل رو بکنه، دور حلقه جریان روحانی گرد بیان و تمام نیروشون هم بزنن رو اون و رأی‌ها رو نشکنن و طرفیگی هم حالا در بس من فکر می‌کنم بعدا صحبت بکنیم. جریان احمدی نژاد و حرکتی که یه بخش از اصولگراها بخوان با آوردن به هر روی معنای نام احمدی نژاد و کشیدن پای احمدی نژاد به این ماجرا باید خیلی به اون دقت کرد. به نظر من میاد که اگر اصلاح طلبها و جریان دولت که طبیعتاً اون وقت کسانی مثل جنرال لاریجانی اینا میان پشت این حرکت، همون آلترناتیو دوره گذشته باید باشه، منتها از حالا تا انتخابات آینده ریاست جمهوری مسئله اصلی این باید باشه که توضیح بدن که چرا تا کنون دولت روحانی نتوانسته به تمام اون شعارهایی که زمان انتخاباتش داده عمل بکنه، یعنی ناتوانی های دولت رو نشون بدن که بخش زیادی از این ناتوانی ها خارج از اراده دولت بوده به علت وضعیت خاص جامعه ایران، فشارهایی که از منابع پرنفوذ قدرت روی دولت بوده و تمام مسئله که ما میشناسیم، این رو باید توضیح بدن به مردم. من فکر میکنم اگر چنین ائتلاف دوباره شکل بگیره دوباره آقای روحانی برنده این ماجرا خواهند بود.
ممنون. اینجا یه تفاوت نظر من مشاهده کردم بین حرف شما آقای کردوانی و حرف آقای شعله سعدی، حالا در آینده احتمالاً بیشتر باز میشه. آقای برزین، در پاسخ به پرسش قبلی شما اشاره کردین که در رقابت میان دو جناح جذب تهی‌دستان از سوی و حالا علاوه بر اون جذب نظر اقوام در استانها از سوی دیگه مؤثر و کارساز بوده. در این زمینه برنامه منظم هر یک از دو جناح چیه تا اونجایی که از لابلای موزگیری‌ها و تحلیل‌های هر یک برمیاد؟
ببینید در مورد سخنان دوستان، من فکر می‌کنم بیشتر به نظر آقای کردوانی نزدیک هستم که ائتلاف جاری حفظ خواهد کرد ائتلاف خودش و ائتلاف روحانی شرایط جاری رو، تا نظر جناب شعله سعدی که حضور افکار مستقل و احتمالاً غیر تشکیلاتی تشویق خواهد شد. در مورد برنامه منظم اجازه بدید من اشاره بکنم به برنامه ائتلاف. ببینید در قبال اصولگراها به خصوص، یعنی رابطه این چجور خواهد بود؟ اردوی اصولگراها یک اردوی نیرومند در صحنه سیاسی ایرانه و ائتلاف روحانی باید رابطهشو تنظیم کنه با این اردو. مسئله اول رابطه با آقای خامنه‌ای به عنوان به هر حال یک عنصر محافظه کار، و من فکر میکنم که جهتگیری آقای خامنه‌ای در قبال ائتلاف روحانی در تحلیل نهایی مثبت باشه و میان روها هم از دوران خاتمی و هاشمی درس گرفتن که اصلاح طلبان بدون توجه به مواضع رهبری نمیتونن برنامه هاشون رو پیش ببرن. پس به نظر میرسه که زمینه تفاهم مشترک بین دو طرف وجود داشته باشه و بتونن با هم کار کنن. اما در مورد اردوی خود اصولگرایان باید اونا رو تقسیم کرد به اصولگرایان میانه رو و اصولگرایان تندرو. یعنی ائتلاف روحانی همونطور که دوستان اشاره کردن با میانه روها رابطه کاری مثبتی میتونن داشته باشن و قاعدتا این همکاری ادامه پیدا خواهد کرد و اینجا مشکل جدی و اساسی وجود نخواهد داشت. بزرگترین مشکل ائتلاف روحانی احتمالاً در برخورد با اصولگرایان تندرو بوده و هست و خواهد بود. یعنی اصولگرایان تندرویی که در نهادهای شبه دولتی و رانتی حضور دارن، نفوذ دارن و گفته میشه که مثلا 80% اقتصاد ایران دست اینهاست، اینها درگیر با دولت بوده و هستن. اما نکته مهم اینجاست که این درگیری به درگیری اوریان و درگیری حزبی نینجامیده. یعنی هر دو طرف یک نوع خویشتنداری نشون میدن و طرفین نمیخوان که درگیری به درگیری حزبی برسه. قاعدتا ائتلاف روحانی یک روش پراگماتیستی و واقع بینی محض رو در قبال تندروها دنبال میکنه که به درگیری حزبی نرسه و من فکر میکنم برنامه سیاسی دولت به این شکل باشه، ائتلاف به این شکل باشه.
ممنون آقای برزی. آقای شعله سعدی، در محافل اعتدالگرایان و اصلاح طلبان صحبت از محوریت حسن روحانی بوده، چنان که در حرفهای آقای کاظم کردوانی شنیدید در جایگاه نامزد آینده این طیف، و اینک در سوی دیگه در برخی محافل گفتگو از احتمال بازگشت محمود احمدی نژاد که آقای کردوانی به اون هم اشاره کردن به عنوان رقیب اصلی رئیس جمهور. چهره صاحب وزن دیگه هم مد نظر با توجه به گفته آقای سعید برزین؟
اولا آقای روحانی یک عنصر امنیتی بوده، قریب یک ربع قرن شاید نفر اول امنیتی کشور بوده. در داستان جنبش دانشجویی سال 78 ایشون در دماغ جمعه اصلا گفت این معترضین محارب و این موازه روشن آقای روحانی بوده. منتها ما از هفته مثلا جدیدی ولایتی رای دادیم به آقای روحانی، بنابراین تکلیف ما باید با آقای روحانی روشن بشه که حد انتظارمون از ایشون چی هست. و تو این سه سال هم در عالم حرف البته خوب بوده، ولی در عمل متاسفانه حتی موقعی که راجع به خانم مینو خالقی هی گفت 18 تا نماینده زن دادیم، ولی پای حرفش نتونست وایسه و ایشون به مجلس راه پیدا نکرد. خیلی از وعده هایی که داده نتونست عمل کنه، که البته بخشش مربوط به سیستم هست و بخشش هم مربوط به این هست که خب به هر حال دولت ایشون هم یه دولت عملا امنیتی، تعداد قابل توجه از وزراش عناصر امنیتی و نظامی بودن، لذا این همچو خیلی ایدئال هم نیست. اما اینکه آقای احمدی نژاد هم بیاد بعید میدونم که تأیید بشه این بار، و شاید آقای خامنه‌ای و به هر حال مراکزی که با ایشون نزدیک هستن این بار مثلا یک شهامتی جرأتی از خودشون ابراز بکنن و چهره های مستقلی رو اجازه بدن تأیید صلاحیت بشن، و به جای اینکه مثلا تصمیم بگیرن کسانی که نظرشون به ایشون نزدیکتر هست ترجیح بدن که افراد لایق‌تری بیان تو میدان، اون وقت اصلا صحنه شطرنج و بازی تغییر میکنه. من در 92 هم خودم کاندیدا بودم، اتفاقا در دو تا مصاحبه که داشتم گفتم کاندیداتوری یک آدم مستقل مثل من به نفع شخص آقای خامنه‌ای هم هست، اما به این توجه نکردن. الان ببینید با اینکه آقای روحانی در حد 7 فقط داره موضع‌گیری میکنه، کمتر موضعی ما شنیده ایم که آقای خامنه اعلان بکنه فرداش ایشون جواب متقابلی نده و بلعکس، و این وقت مردم و کشور رو تلف کردن هست. الان رکود بی‌سابقه در کشور حاکم هست. درسته که تورم مهار شده، اما به قیمت رکود بی‌سابقه، و برجام هم هنوز واقعا نتیجه عملی نداشته. حتی من خود برجام هم خیلی به حساب دولت نمیذارم، بیشتر از دولت برجام رو به حساب آقای خامنه‌ای میذارم. اون موقعی که غرور خودش رو شکست و گفت که من نرمش قهرمانانه میکنم، که البته تحت تاثیر اون تحریم های کمر شکن بود، به هر حال
من خودم هم کاندیداتوریم رو اعلام خواهم کرد، هرچند که ممکنه بازم مثل دفعه های پیش رد بکنم. فکر میکنم کشور ما نیاز به یک چهره جدیدی داره که فارغ از زدبندهای گروهی و حزبی بتونه یک دولت کارآمد رو کار بیاره تا بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه.
برنامه تحلیلی و میزگرد تبدیل به جایگاه اطلاع رسانی و خبر شد، چون آقای شهرسعدی گفتن که احتمال کاندیداتوری خودشون هم هست. آقای کردوانی، در جایگاه نامزد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، کدام چهره ها در ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان مد نظر ترن؟ کدام چهره ها در میان اصولگراها و کدام چهره ها مثل آقای شهرسعدی در طیف مستقلان به قول خودشون؟
ببینید، این که مثلا شخص جناب شهرسعدی خودشون رو کاندید بکنن و خب از این موقعیت برای نظرات خودشون استفاده بکنن، خب حق هر کسی و از جمله حق ایشون. منتها بس بر سر این صفحه شطرنج سیاسی ایرانه و اینکه چه چیزی محتمل است و چه چیزی رو میبینیم. من نمیبینم امروز چهره مستقلی با عقبه سیاسی منسجمی که پشتش بیسته و بتونه یه حرکت اجتماعی به وجود بیاره چنین چیزی امروز در جامعه ایمان. این یه واقعیت. اینی که دولت روحانی کلی مشکل داره، اینم یه واقعیت، خودشون هم میگن، اینم هیچ بحثی نیست. بحث بر سر این است که واقعیت جامعه ما میگوید که مثلا کسی مثل احمدی نژاد اگر دوباره بیارن، که من فکر میکنم یه سیاست بسیار حساب شده ایست برای به هم زدن خیلی از معادلات که باید خیلی روی این مواظبت کرد، باید دید مثلا تنها چهره ای که میتوان در میان اصولگرایان میانه رو مطرح باشد کسی مثل شخص آقای علی لاریجانی، دیگه از اون بالاتر نداره. اینها هم میدونن اگر مثلا آقای علی لاریجانی رو کاندید بکنن کسی نیست که بتونه پیروزی این انتخابات باشه. تناکان بر این نظرم که ائتلاف میان اصلاح طلبان و طرفداران دولت و اصولگراهای میانه رو بیشترین وقت رو برای ریاست جمهوری دوره آینده و شاید کم هزینه ترین و کم دردآورترین انتخاب در جامعه ایران باشه.
ممنون آقای کردوانی. آقای برزین، تا سال آینده اصولگرایان در چه صورت میتونن کلید کاخ ریاست جمهوری رو در دست بگیرن و در این صورت تکلیف ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و کلن حامیان پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران به انضمام مستقل ها چی میشه؟
دو تا نکته. منم با آقای کردوانی هم عقیدم که نامزدهای انتخاباتی باید با یک برنامه حساب شده و با یک پشتیبانی و یک عقبه سازمانی وارد بشن تا کشور دوباره گرفتار پاپولیسم و عوام زدگی نشه. اما برای 12 ماه آینده من دو تا سناریو رو میبینم. یعنی سناریوی اول این که موقعیت روحانی همچنین قوی بمونه، موقعیتش در پیشبرد برنامه هاش قابل توجه باشه، قوای موجی مقننه پشتش وایسن و در این صورت روحانی با یک دست قوی وارد مبارزات انتخاباتی آینده خواهد شد. نیاز این سناریو اینه که اوضاع اقتصادی تا حدودی عادی بشه، یعنی تورم بیاد پایین، قیمت‌ها ثابت بشن، نقدینگی کم بشه، پول نفت وارد سیکل سازندگی بشه و به اضافه افکار عمومی با بهبود نسبی اوضاع اقتصادی یه نفس راحتی بکشه، یعنی طبقات فرودست شهری، طبقات متوسط کارمندی، صاحبان سرمایه کوچک احساس امنیتی اقتصادی بکنند. در این شرایط ائتلاف روحانی صفبندی فعلیش رو حفظ خواهد کرد و میتونه مانع بشه که اصولگرایان بار دیگر برگردن به کاخ ریاست جمهوری. سناریوی دوم اینه که در 12 ماه آینده موقعیت روحانی تضعیف بشه، یعنی برنامه اقتصادیش موفق نباشه، شکست بخوره، بیکاری بره بالا، تورم بره بالا، قیمت‌ها افزایش پیدا کنن، کارآمدی دستگاه دولت بیاد پایین، مثل همین بحران‌های فساد در دولت افزایش پیدا بکنه. خب واضحه که اگه برنامه اقتصادی دولت به جای نرسه در یک سال آینده نتیجه نسبی، مردم نارضایتی خودشون رو نشون خواهند داد. حالا تصور این که ائتلاف روحانی بتونه تمام مشکلات اقتصادی رو حل بکنه واقع بینانه نیست و من هم فکر نمی کنم که مردم شده انتظاری داشته باشن، اما باید یک موفقیت نسبی کسب بکنه و اگر نکنه جناح راست و به خصوص تندروها فرصت پیدا خواهند کرد، آقای احمدی نژاد و پایداری و اون طیف سیاست ایران، که برن حالت تهاجمی بگیرن، حالا یا با شخص احمدی نژاد یا با تیپی مثل احمدی نژاد، و کشور میتونه یک بازگشت مجدد داشته باشه به پاپولیسم و عوام‌گرایی طبقاتی و سردرگمی در اردوی اصلاح طلبی و ائتلافی. ولی کلید قضایا در واقع فرصت سیاسی نیست، بلکه در برنامه اقتصادی و کارآمدی دولته.
بسیار خوب آقای برزین. آقای شعله سعدی در حد 30 ثانیه فرصت داریم اگر شما نکته آخری میخواییم بگیم.
نه مطلبی نیست. من فکر میکنم مستقل ها که خب مثلا خود من یکی از شاخصینشون هستم باید دست به کار بشن و از این فرصت برای این که نه دولت واقعا کار قابل توجهی کرده و نه محافظه کاران. بنابراین در افکار عمومی اتفاقا زمینه برای نیروهای مستقل به شرطی که کارآمد باشن فراهم هست.
با سپاس از شما آقای قاسم شعله سعدی، آقای سعید برزین و آقای کاظم کردمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.